سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید که ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود به تاریخ 30 جنوری به کنگرس امریکا گفته که این مقدار پول از طریق اداره های ملل متحد که در افغانستان کار می کنند و بانک جهانی که صندوق امانت مالی افغانستان را اداره می کند هزینه شده است. و گفته سیگار در حالی که این کمک ها ممکن است از قحطی در مواجهه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها و هدف قرار دادن مقام های نظام پیشین افغانستان باز نداشته است. بر اساس این گزارش، اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان ممکن حکومت و کانگریس امریکا بخواهند که موضوع بازگرداندن نزدیک به 4 میلیارد دلار پول صندوق امانت پولی افغانستان در سوئیس را به کنترل دولت ایالات متحده بررسی کنند. ایالات متحده در سال 2022 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که در امریکا مسدود شده بود به صندوق امانت پولی افغان در سوئیس منتقل کرد که به گزارش سیگار اکنون مقدار آن با سود حاصل از آن به نزدیک به 4 میلیارد دلار افزایش یافته است. سیگار میگوید که طالبان خواستار دسترسی به این پول هستند، اما به گفته این اداره هیچ حق قانونی برای دسترسی به آن ندارند، زیرا ایالات متحده آنها را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی شناسد و در کنار قرار داشتن در فهرست ویژه تروریست های جهانی ایالات متحده تحت تحریم های ایالات متحده و ملل متحد قرار دارد. مقام های طالبان تا به حال به گونه رسمی به این گزارش سیگار واکنش نشان ندادند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که افغانان دومین جمعیت مهاجرین غیر قانونی را تشکیل میدهند که در سال 2024 پس از سوریه‌ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره ملل متحد در گزارشی که روز جمعه 12 دلو در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که در مجموع 54,400 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند که از این تعداد 35% سوری، 26% افغان، 12% مصری، 4% فلسطینی و 4% ایریتریایی هستند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از میان پناهجویان 16% زن، 28% کودک و 56% مرد هستند. بر اساس این گزارش، شمار ورود پناهجویان در دسامبر گذشته اندک کاهش یافته است، اما در مجموع تعداد کل پناهجویان در سال 2024 نسبت به سال 2023 27% افزایش یافته است. بسیاری از مردم از کشورهای فقیر در سراسر جهان از جمله افغانستان به دلیل شرایط بد اجتماعی و سیاسی در کشورشان به کشورهای غربی مهاجرت می کنند، اما شماری از آنان جان خود را از دست می دهند و شمار دیگر مجروح و یا هم ناپدید می شوند. شفاخانه فرانسوی در کابل بیش از نیمی از دکتران زن این شفاخانه به دلیل محدودیت‌های طالبان کار خود را ترک کردند. این موضوع را رئیس شفاخانه فرانسوی در کابل به روزنامه فرانسوی مطرح کرده است. این شفاخانه که خدمات صحی رایگان را برای زنان و کودکان ارائه می کند، توسط یک مؤسسه خیریه فرانسوی به نام القه‌های امید اداره می شود. ایریک چیسون رئیس این شفاخانه بر روزنامه فرانسوی لوموند گفت که آنها با هجوم بیشماری از بیماران مواجه هستند، اما به گفته او به دلیل سیاست‌های ضد زنان طالبان تعداد کارکنان صحی زن در افغانستان رو به کاهش است. چیسون می‌افزاید که از میان 960 کارمند شفاخانه فرانسوی قبلا 280 کارمند آن زن بودند، اما اکنون تنها 156 نفر باقی ماندند. چیسون می‌گوید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به آرامی از افغانستان خارج می‌شود و دکتران بدون مرز تعداد زیاد از بیماران را با آنها راجع می‌کند. حمله راکتی روسیه در اودیسا 7 زخمی بر جای گذاشت و به مرکز شهر تاریخی آسیب جدی وارد کرد. مقامات محلی گفتند که نیروهای روسی در 31 جنوری به مرکز تاریخی شهر بندری اودیسای اوکراین در دریای سیاه حمله کردند و به ساختمان‌هایی که شامل فهرست میراث جهانی یونسکو است آسیب رساندند و 7 نفر را مجروح کردند. اولا کیپر والی منطقه گفته است که 3 انفجار بزرگ در اواخر روز و در فاصله زمانی شنیده شد که به گفته او هدف این حملات هتلی بود که در آن غیر نظامیان بودند. کیپر همچنین عکس‌های را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که نشان می‌دهد آسیب‌های به نمای تزئینی و فضای داخلی ساختمان وارد شده است. اودیسا همواره هدف حملات روسیه قرار می‌گیرد. رهبری روسیه حملات هدفمند اردوی این کشور به زیرساخت‌های غیر نظامی در شهرها و روستاهای اوکراین را رد می‌کند، اما مقامات اوکراینی و سازمان‌های بین‌المللی شواهد برخلاف آن را جمع‌آوری کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که می‌خواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کند. ترامپ با تاریخ 31 جنوری در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او و پوتین می‌توانند به زودی با یکدیگر گفتگو کرده و چیز مهمی را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین اعلام کنند. وی گفت که ما می‌خواهیم به آن جنگ پایان دهیم. ترامپ همچنین افزود که وی قبلا هم بحث‌های جدی را در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین داشته است، اما نگفت که چه کسانی از اداره او با روس‌ها در تماس بودند. او پیش از این در 23 جنوری هم گفته بود که هر روز که ما ملاقات نمی‌کنیم سربازان در میدان جنگ کشته می‌شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه در 29 جنوری مذاکرات صلح مستقیم با زلنسکی را رد کرد. وی گفت که زلنسکی را رهبر قانونی اوکراین نمی‌داند. قرار بود انتخابات در اوکراین به تاریخ 31 مارچ 2024 برگزار شود، اما به دلیل جنگ این انتخابات به تعویق افتاد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد، ولی بعضن اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون باعث مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان ما را همراهی میکند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل مراعات شود و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه. و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهای است که باید از مداخلات دیگر مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی. افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، نه، از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای ازی حق در نظر گرفته شده و ای در سطح جهان خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، ای حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در رابطه در نظر گرفته شده.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شود که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. به این معنی است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میه باید اجازه را داشته باشد. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شوه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم بحث از این که احدی در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است، آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث های از ابعاد مختلف بحث شده، با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرا سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان، حتی در نشر حکم، ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر این که توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات، بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه، ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده، به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نماید، او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی، ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در این خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شون.
حق مسکن چگونه حق است و در قوانین و کنوانسیون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشند، او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرایی جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن، بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه ذی‌صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشه که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملای امام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرم مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرم میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه ذی‌صلاح را با خود بیاره و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شود. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حقی داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیره.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسد، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه، یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شوه در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت سارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، باز در این صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شوه و شخص را دستگیر بکنه. در غیری از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه و همچنان زمانی که داخل خانه میشه، اگر بحث تلاشی باشه، فقط موارد را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه با بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همون شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان. و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه، اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چه ابعاد، ماهیت و آثار دانسته است؟ میشه در این باره معلومات بدین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. همی اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده، به می حد ضمانت های برش از لحاظ تئوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید ایره مراد بکنه، در پهلوی از او مردم هم باید ایره مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی برای دفاع از خود تدابیر لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، حق حریم چه مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش از کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته، و هم از لحاظ قوانین افغانستان بناهن این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص و بسیار مهم است، مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شوه و او باید واضح شوه، و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارانوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت به قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده، و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است، و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است، تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در خصوص نافذ است بسیار واضح است، و از یک دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقص میکنه مردمای هستند که مجریان قانون هستند یا کسایی که قدرت دارن اینا هستند. به می خاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براعت میتن و بسیار کم با قضایه ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تأمین شده باشه، در حالی که یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در او رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حقی پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده، در صورتی که هر کسی مرتکبی از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره چارانوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این هفته وزیر خارجه ایران در یک سفر رسمی به افغانستان رفت و با مقامات طالبان دیدار کرد. با گفته سخنگویان، اخراج مهاجران از ایران و عقابه از موضوعات بحث بوده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان تجهیزات نظامی جامانده آمریکا نزد طالبان را تهدید برای پاکستان خوانده است. طالبان با همسایگان نزدیک و تاثیرگذار چی میکنند؟ این را بحث میکنیم و چند خبر دیگر.
یعنی ایرانی ها با این سفر به صورت نمادین خواستن به طالبان دلجویی بدن که در صورت هر گونه اتفاقی که میفته ما در کنار شما هستیم.
در بعضی از ویدیوهایی که طالبای پاکستانی نشر کرده در اونها دیده میشود که از اسلحات بسیار پیشرفته آمریکایی استفاده میشود.
شروع دوباره برای کرکت بازان زن افغانستان در استرالیا. تیم ملی کرکت زنان پس از 3 سال به میدان برگشت.
البته از هر طریق ما برشان لابی کردیم که چطور بتونن اونا بهترین بازیگرایی که هستن و امو که سکیل خدا یا مارد خود نگاه کنن پیش خود.
سقوط ارزش پول افغانی در مقابل دلار، نگرانی مردم از نوسان ارز، تصادف مرگبار یک چرخبال با یک تیاره مسافربری در آمریکا، پاینده هوش مصنوعی در دستان کیست؟ دیپسیک چیست؟ باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته مرور دارم. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، تحولات زیادی را تقریبا در تمام دنیا شاهد بودیم، از جمله در افغانستان. طالبان هم در تلاشند تا از این تحولات سالم بیرون آیند. یکی از موارد مهم شیوه برخورد طالبان با همسایگان نزدیک و تاثیرگذارش ایران و پاکستان است. در این هفته وزیر خارجه ایران در یک سفر رسمی به افغانستان رفت و با مقامات بلندپایه طالبان دیدارهایی داشت. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 30 سال گذشته نخستین بار است که یک مقام بلندپایه ایران به کابل سفر میکند. عراقچی در رأس یک هیئت جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه 7 دلو به کابل رسید و نخست با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مقر این وزارت دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره مسائل مورد بحث میان دو طرف در یک ویدیو در شبکه ایکس یا تویتر سابق جزئیات داد.
مهاجرینو به عزت ترسنیدل د افغانستان اسلامی امارت په لومړیتوبونه کې دي، مګر دا چې دا پروسه وخت نیسي، د ایران په ګډون لګاونډو هیوادونو د همکارۍ هیله کیږي. د هیواد د بهرنی چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د مسایلو په تاړه وویل چې د اقلیم بدلون له امله ټوله سیمه وچکالي ځپلې ده او افغانستان هم د وچکالۍ قرباني دی. هغه وویل موږ د هلمند، نیمروز، سیستان او بلوچستان خلکو ته په یوه نظر ګورو او کوشش کوو چې دواړو طرفونو
وزیر خارجه ایران با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه نیز به طور جداگانه دیدار کرده است. من بهار مهر آگاه مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مهر خوش آمدید. سفر عراقچی برای طالبان چی پیام داره و هدف نزدیکی ایران با گروه حاکم در افغانستان چی میتونه باشه؟
خب ما فکر میکنم که سفر عراقچی به کابل یک جنبه نمادین داشته. در این فرصت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امره خمی که سخنگوی وزارت خارجه شانام نیز مدعی شد، بحث بر سر نگرانی ها بین دو کشور بوده و خصوصا نگرانی های ایران از منظر مهاجرین مواد مخدر و آب عنوان شده. اما در طرف شهروندان افغانستان و در مجموع نیروهای مخالف طالبان این سفر را بیشتر از یک سفر عادی در واقع قلمداد کردن و نشان دادن بی‌علاقگی ایران به خواستهای مردم افغانستان در یک مقطع بسیار حساس که طالبان در واقع در حال زوال هستند برش دیدن. یعنی ایرانی ها با این سفر به صورت نمادین خواستن به طالبان دلجمی بدن که در صورت هر گونه اتفاقی که میفته ما در کنار شما هستیم.
خب آقای مهر، این در حالی است که تنش ها میان پاکستان و طالبان این اواخر بیشتر شده، آیا ایران میتونه جایگزین پاکستان برای طالبان باشه؟
دشوار است به این دلیل که جامعه ایران و نیروهای که در داخل ایران فعال هستن و کمی بیش با وجود اختناقات حاکم بر جامعه صداشون شنیده میشه، اونا مخالف طالب هستن. اونا میدانن که با طالب و تفکر طالب و فرهنگ طالب یا کنار نمیان. اما سیاست های دولت چون بسیار مردم محور نیست در این کشور متاسفانه، اینا تلاش میکنن که نزدیکی خودشان را با گروه های که بتانن منافعشان را تامین بکنه، حتی اگر او گروه ها مورد پذیرش مردم نباشند، حتی اگر او هم در گروه ها در واقع سبب ثباتی در منطقه باشند، از او گروه ها حمایت بکنند. نزایدش غیر از طالبان ما در حمایت از نیروهای شورشی در سوریه، در عراق و در فلسطین و لبنان شاهد است.
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اسلحه آمریکا در دسترس طالبان را تهدید مستقیم برای پاکستان و مردم آن گفت. با گفته شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، تحریک طالبان پاکستان از همین سلاح‌ها استفاده کرده و حملات را در داخل پاکستان انجام می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در 19 ماه جنوری یک روز قبل از تحریف وفاداری گفته بود که طالبان میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا را در افغانستان باقی مانده باید همه را به آمریکا تسلیم دهند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، اسلام آباد موضوع موجودیت سلاح‌های پیشرفته آمریکا در افغانستان را از راه‌های دیپلماتیک هم بلند کرده و تاکید می‌کند که این تلاش‌ها برای صلح و ثبات منطقه لازم می‌باشد. تحریک طالبان پاکستان ادعا میکنه که در جریان سال 2024 میلادی 1785 حمله را در پاکستان انجام داده است. اما اردوی پاکستان تعداد حملات را 444 حمله خوانده که در جریان آنها صدها سرباز امنیتی کشته شدند.
در بعضی از ویدیوهایی که طالبای پاکستانی نشر کرده در اونها دیده میشود که از تسلیحات بسیار پیشرفته آمریکایی استفاده می شود، بالخصوص یک قسم دوربینای شبانه که بسیار به دقت هدف از بین می برد، اونا استعمال می شود و در بعضی مناطق حتی بین خط دیورن لین از طرف شاو حتی پایگاه های نظامی و عسکر و پلیس پاکستان از ترس استعمال این اسلحه سنگین و بسیار پیشرفته از وقت شب اونا از اونجا یعنی کوچ میکند به یک مرکز دیگر میرود، دیگر صبح میآید. می یک حقیقت است که این می اسلحه که از امریکا در افغانستان مانده و به دست تحریک طالبان پاکستانی ابتده، لیکن تو است که شما خبر دارید که در 20 سال گذشته که مقاومت افغان طالبان بودن، طالبان پاکستانی یعنی شانه به شانه همراه طالبان افغان می جنگیدند، اونا هم بسیار اسلحه های طالب حکومت جمهوری افغانستان یا از امریکا یا از ناتو از اونا یعنی به دست می آوردن، یا بعد از اینکه یک پوستر از بین می بردن اونا را می گرفتن و بعضی وقت عسکر حکومت جمهوری تسلیم شدن، اونا هم به دست تی تی پی که امرای طالبان در وقت می جنگید به دست شان می آمدن.
ایران و پاکستان خانه میلیون ها مهاجر افغانند و در این اواخر هر دو اقدام به اخراج افغان های بدون سند کردند. بعد از 3 سال و پس از ترک اجباری افغانستان، بعد از حاکمیت مجدد طالبان، تیم کرکت زنان افغان در استرالیا به میدان رفت. دختران افغان هرچند در این بازی با تفاوت 7 ویکت شکست خوردند، اما با باور اعضای این تیم حضور آنها در این بازی یک پیروزی بود.
پس از وقفه بیش از 3 ساله دوباره پا به میدان سبز رقابت می‌گذارند. دختران کرکت باز افغان این بار در استرالیا نخستین بازی دوستانه را برگزار کردند، بیشتر از 3 سال پس از آن که طالبان ورزش زنان را منع کردند. اینجا در شهر ملبورن تیم بانوان مهاجر افغان در برابر تیم موسوم و بدون مرز به میدان رفتند. حتی شکست در این بازی هم برای این دختران افغان پیروزی محسوب می شود.
برای همه ما این تنها یک مسابقه نبود. هدف ما این بود که صدای میلیون ها زن در افغانستان باشد.
حدود 3.5 سال پیش، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، زنان زیاد هنوز امید به تغییر داشتند. تظاهرات خیابانی برگزار کردند، از طریق رسانه‌ها صدا بلند کردند و برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه کردند. اما سرانجام این صداها به تدریج با زور تفنگ و زندان خاموش شدند. زنان و فعالان حقوق زن که خواستار حق آموزش، کار و برابری برای زنان بودند، بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدند. فرمانهای پیهم طالبان زندگی را برای زنان محدود کرد و به گفته سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، زنان از سطوح مختلف جامعه حذف شدند، از جمله ورزش. این دختران نیز مانند ده ها هزار افغان دیگر کشور خود را ترک کردند و به استرالیا پناهنده شدند. اکنون اینجا دوباره فرصت یافتند تا در مقابل جمعی از تماشاچیان عرق بریزند و رقابت کنند.
افتخار میکنیم به خاطر که تیم دختران ما برای نخستین بار مسابقه میکند. لحظه خیلی قابل افتخار است برای ما، برای جامعه افغانستان و برای تمام زنان افغان.
گرچه تیم کرکت مردان افغانستان در جمع برترین تیم‌های جهان است، اما کرکت دختران در افغانستان هیچگاه رایج نبوده و تیم در این کشور ایجاد نشده که بتواند با دیگران رقابت کند. از همین رو مسابقه امروز هم یک رویداد تاریخی در کرکت افغانستان دانسته می شود.
برای این دختران، برای دختران افغان، خواب بزرگ است که به واقعیت مبدل شده. مطمئنم که پیام واضحی برای دنیا است تا دنیا برای زنان افغان کاری بکند، مخصوصا در بخش باز شدن مکاتب، فراهم شدن زمینه کار زنان. این یک پیام خاص و خیلی خوبی است.
به همین دلیل پیروزی در میدان اهمیت چندانی برای این دختران ندارد. هرچند با تفاوت 7 ویکت شکست خوردند، اما با خوشی و افتخار میدان را ترک کردند.
ما بسیار به خود افتخار میکنم که بعد از 3 سال تقریبا ما دخترای نازنین افغانستان دوباره در حالت کامیابی، در حالت برندگی و در حالت میبینیمش که دوباره بازم خنده است. در دخترایی که امروز دیروز مسابقه کرکت امپاره حوال در ملبورن بازی کردن. اونا در بعد از 15 آگست با حالت بسیار مشکل و دشوار و سیستم رویشان خوب نی استرالیا رسیدن، آمدن، یک مقدار وقت را گرفتن که اونا دوباره در فیل داخل شوند و ترینینگ ها داشته باشند. البته از هر طریق ما برشان لابی کردیم که چطور بتونن اونا بهترین بازیگرایی که هستن و اموک سکیل خود یا مارت خود نگاه کنن پیش خود. کرکت Australian Association یک تصمیم گرفته که برای اینا یک علقی جور کنه به نام علقی هم فرهنگی، یعنی که بر دخترای ماجر در استرالیا بازی کنن که بر سیستم قانونی بتونن اونا بازی کنن، چون در افغانستان فعلا کدام چیز به نام خانم یا دختر نیستن که در سیستم سپورت اونا بازی کنن یا کدام اکتیویتی داشته باشن و استرالیا هم بر سیستم ICC برشان به اجازه نمیتن که در استرالیا برای افغانستان بازی کنن. اینا لحینا به سیستم جور کردن که دخترای ماجر افغان در استرالیا بازی میکنن، برای ماجرین افغان که در استرالیا بازی میکنن، دوباره پس بر خود افغانای ماست که فخرش بر ماست و ایمان که چه قسم اونا سپورت میشن به کرکت اسوسییشن استرالیا. باز اینا مخصوص پروگرام گرفتن و سپورت به حد زیاد میکنن. البته شما از بیا دریچه های پروگرام های از تیوی ها شنیده باشین که وزیر ماجرین ما بدیدنشان آمده بود، بعض پارلمان ممبرها بدیدنشان آمده بود دیروز و همچنان اتورنی جنرال استرالیا که بسیار یک لول بالاست اونا با دیدنشان آمده بودن و دیگه سیاسون همچنان. ما پیش خود فخر میکردم که امروز دخترای افغان ما که به سیستم ماجر آمده بودن راستالیا و به سیستم عالیش و تشویق بهترینش بازی میکنن دوباره در فیلم در ملبورن.
تعلیق در آمدن کمک‌های آمریکا به افغانستان این هفته شاهد سقوط چشمگیر ارز افغانی در مقابل دلار بودیم که زندگی خیلی‌ها را در افغانستان متاثر ساخت.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشه، خوراک باب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه، وقتی که دلار بالا شه همگی بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته فقط چند ساعت پس از روی کار آمدنش تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا را اعلام کرده، گفته که این کمک‌ها باید بازنگری شود که آیا با سیاست ایالات متحده آمریکا مطابقت دارد یا خیر. ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی در جریان یک هفته 6 افغانی پایین آمد. البته که در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز شنبه در اعلامیه‌ای گفت که نوسانات در قیمت اسعار یک امر طبیعی است و مردم نباید نگران باشند، اما این بانک 27 میلیون دلار را برای کنترل ارزش پول افغانی لیلام کرد و ریاست الوزرای حکومت طالبان در یک فرمان به همه مسافران به ویژه و تاجران و صرافان دستور داد که از طریق میدان‌های هوایی بیشتر از 5000 دلار و از طریق زمینی بیش از 500 دلار را با خود انتقال ندهند. با این حال با گفته صرافان سرای شاهزاده در کابل تا ظهر چهارشنبه 10 جدی قیمت یک دلار آمریکایی نزدیک به 78.50 افغانی تبادله می شد.
خدمت داشت شما که خب تغییرات جدی که ارزش‌های پولی در مقابل دلار بعد از انتخابات آمریکا صورت گرفته، این در حقیقت نوع حرکات کلی کاهش ارزشی را در مقابل دلار نشان می دهد. و جانب دیگر مسئله به تعلیق آوردن کمک‌های آمریکا به اندازه 88 میلیارد دلار به کل دنیا غیر اسرائیل و مصر، فکر میکنم که تاثیرات بالای تمام کشورها به خصوص کشورهای عقب نگرده شده گذاشته. و از این لحاظ است که کشورها از ذخایر استراتژیک که خودشان دارن، از ذخایری که دارن تا دو ماره که 60 روز است میتونن استفاده معین را انجام بدن و سیاست‌های پولی خود بگیرن. قبلا چنین چیزهای ذخایر استراتژیکی به خاطر چنین چیزهای ایجاد شده بود در کل دنیا، ولی من نمی‌فهمم که چرا افغانستان دارای چنین پیش بینی‌های معین نبوده که چنین کار را انجام بدن، با وجودی که 100% اطمینان دارم که این کمک‌های غذایی، کمک‌های خوب از آمریکا و کشورهای دیگه حتما صورت خواهد گرفت، ولی دولت افغانستان میتونه، فود و فکتوی افغانستان میتونه که با کشورهای دیگه دوستش مانند چین، مانند روسیه، مانند ایران، مانند کشورهای دیگه در تماس شوند و در حقیقت اون مقداری که باید به خاطر حفظ پولای حفظ ارزش پول افغانی به کار میره که ممنوع هفته 48 میلیارد دلار است، میتونه که از اونا ایره دستیاب کنه.
تاثیر تعلیق کمک های امریکا فقط همین نیست. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان روز سه شنبه 9 دل و به برخی رسانه ها گفته فعالیت های 50 مؤسسه بین المللی در 28 ولایت افغانستان متوقف شده است. او افزوده که بیشتر این مؤسسات در بخش های زراعت، آموزش، مبارزه با حوادث طبیعی و فراهم کردن خدمات صحی فعالیت میکردند. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه طی یک یادداشت با کمک های بشر دوستانه حیاتی استثناء قائل شده و آن را از طریق سه ماهه کمک های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ خارج کرده است. در گرد همایی تحت نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان که سه‌شنبه در کابل دایر شد و در آن علمای دینی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق زنان حضور داشتند، شماری از علمای دینی برای نخستین بار خواستار بازگشایی مکاتب و نهادهای تحصیلات عالی بر روی دختران افغان شدند. این نشست چندی پس از کنفرانس در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در نشست اسلام آباد که به میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان اسلام دایر شده بود، نمایندگان 47 کشور اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و بانک جهانی بر حق آموزش دختران به حیث یک فریضه اسلامی تاکید کردند.
این سوال اینجاست که در بیشتر از 3 سال از هیچ نوبت جرم و جنایت و ظلم و شکنجه بالای زنان افغانستان شماها دریغ نکردید. آیا شریعت در این چی حکم کرده؟ چی حکم صادر کرده که بالای یک زن تجاوز صورت میگیره، یک زن به زور به ازدواج درآورده میشه و یک زن نمیتونه که آزاد زندگی کنه و یک زن حق طلاق نداره، حق زندگی نداره، حق انتخاب نداره، حتی حق درس خواندن که حق مسلمش است نداره؟ شریعت اینجا چی بیان کرده؟ و امروز هر گپ شما فقط به عنوان عزیز که در مکاتب باید طبق شریعت، طبق قانون اسلام باید باز شود. نه که میبینم بیشتر از 3 سال میشه هیچ چیز افغانستان طبق قانون و شریعت پیش نرفته. همواره شماها خلاف شریعت پیش رفتید.
البته پس از این نشست گزارش از دستگیری دو عالم از سوی استخبارات طالبان همگانی شد. محمود حسن و عبدالقادر خانت دو عالم دینند که روز سه شنبه با گزارش منابع نزدیکشان دستگیر شدند. آقای حسن روز گذشته از آن در نشستی در کابل که زیر نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان برگزار شده بود، از طالبان در قندهار به خاطر آنچه انحصار قدرت خوانده شدیداً انتقاد کرد.
خب ببینین، طالبان سرکوب میکنن بدون شک، مخالفانشان را سرکوب میکنن، کسانی که انتقادشان میکنه اگر از زنان باشن و از مردم عام افغانستان باشن به بدترین نوع شکنجه و سرکوب و خفقان اونها را، گلویشان را، صدایشان را در گلو خفه میکنن. ولی این بار متفاوت تر از این هست که علمایی برخواستن که دین را میفهمن، مباحث دینی را درست میتونن تفسیر بکنن. اینها طالبان را به چالش کشیده. اینجا جایی نیست که طالبان فکر میکنم که خب دیگر نمیتونن مردم را به اختناق و سرکوب و اشکنجه و ظلم و استبداد و زندان خاموش بسازن و سرانجام انسانهای رسالتمندی هستن که ادای رسالت میکنن و طالبان را به چالش میکشانن. البته عملکرد طالبان و دست نبرداشتنشان از خشونت در برابر آدمهایی هست که اونها امکانات ندارن، تنها رسالتمندانه عمل میکنن و صدای انسانیشان را بلند میکنن. ما در درون صفوف طالبان دیدیم که آقای هیبت الله علیهش، آقای سراج الدین حقانی، ملا برادر و یعقوب مجاهد هم صحبت‌هایی داشت، ولی چون اونها از پشتیبانی نظامی در درون صفوف طالبان برخوردار هستند، کاری از دست هیبت الله ساخته نشد. ولی آقای مبین و آقای استانگزی که پشتیبانی آنچنانی نظامی نداشتن، سرنوشتشان به تبعید و ترک کشور انجامید. ولی طالبان با هر طیفی با در نظر داشت پشتیبانی مردمی و نظامیشان عمل میکنن، میفهمن، درک میکنن حساسیت موضوع را. این علما واقعا رسالتمندانه بدون حمایت هیچ طرفی، تنها به محض ادای رسالت برای در قبال زنان افغانستان، در قبال مردم افغانستان و در قبال کشور و مردمشان برخواستن و ادای رسالت کردن. بدون شک که اینها هم در کنفرانس مطبوعاتی که تحت عنوان دفاع از ارزش‌های جهاد و همچنان در مساجدی که اینها موظف به خطابت و امامت بودن در اونجا هم روشنگری خودشان را انجام دادن. سرانجام باعث شد که اینها را گرفتار بکنن و به پشت میله‌های زندان بکشن.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان وضع کرده است، از جمله ممنوعیت بر تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از فعالیت زنان در بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی. مرکز حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که طالبان با تغییر محتوای درسی مکاتب و افزایش مدارس جهادی به ترویج ایدئولوژی افراطی پرداختند. تعداد این مدارس بیش از آمار رسمی است و برخی مضامین مهم مانند علوم، ریاضیات و زبان‌های خارجی حذف شدند. در هر ولایت یک مرکز جهادی بزرگ ساخته شده که ظرفیت پذیرش حدود 2000 نفر را دارد. در ولایت کندوز مثلا تا 3 سال گذشته 800 مدرسه دینی جدید ایجاد شده است که تنها در ولسوالی خان‌آباد 100 مدرسه فعال هستند، در حالی که بیش از تسلط طالبان این تعداد بسیار کمتر بود. وزارت معارف طالبان مدعی است که بیش از 21000 مدرسه دینی در سراسر کشور ثبت شده است. گزارشگر سازمان ملل هشدار دادند که سیاست‌های طالبان کودکان را از آموزش مهارتی محروم کرده و با گسترش ایدئولوژی‌های افراطی خطر بی‌ثباتی منطقه‌ای و تروریسم را افزایش می‌دهد. مرکز حقوق بشر افغانستان که توسط فرید حمیدی، لویسارانوال نظام پیشین، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر و موسی محمودی از کمشنران این کمیسیون که توسط طالبان منحل شد تأسیس شده است، خواستار نظارت بین المللی و اقدامات فوری برای جلوگیری از این روند شده است.
در سیستم آموزشی افغانستان بدبختانه امروز به دست دکتورینی سیستم معارف مدرسه حقانیه پاکستان تبدیل شده است. آدم هایی که در چوک یادگار پشاور و از مدارس عقب مانده و متحجر استخبارات پاکستان به سرکردگی مدرسه حقانیه و ملاهای پاکستان فارغ می شوند و سرانجام میان به افغانستان، اونها به عنوان دکتورین نصاب درسی در معارف افغانستان از وزیر تا رئیس تا مسئولین نصاب تعیین می شوند. طبعا از یک سو از سوی دیگر نظام طالب نیاز داره به سرباز فکری. سرباز فکری طالب در کجا تولید میشه و این نظام معارف و مدارس دینی مذهبی و افراطی که طالبان ایجاد میکنن دقیقا اینا کارگاه های تولید سربازان فکری برای طالب در آینده هستن. تا هر قریه و شهرستان و ولایت های افغانستان و در مجموع جغرافیای افغانستان را اینها تبدیل بکنن به یک قشره عسکری پیرو خط فکری جهل و جهالت آقای هیبت الله و دستندرکاران نظام سیاه طالبانی.
به دنبال تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در ایالات متحده، مقام‌ها اعلام کردند که گمان می‌رود همه سرنشینان جان باخته باشند. یک طیاره شرکت هوایی امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 خدمه چهارشنبه شب 23 جنوری هنگام نشست در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیکی واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر اردو برخورد کرد. هلیکوپتر 3 سرنشین داشت. علت این سانحه هنوز مشخص نشده است. این طیاره مسافربری از ایالت کانزاس آمریکا به مقصد واشنگتن پرواز کرده بود. آینده هوش مصنوعی در دستان کیست؟ آمریکا یا چین؟ اپلیکیشن دیپسیک با عبور از چت جی پی تی به محبوب ترین اپلیکیشن رایگان اپ استور تبدیل شده است. این استارتاپ چینی با مدل‌های متنوع توجه دنیای فناوری را جلب کرده است. آروان دیپسیک مهارت‌های استدلالی پیشرفته دارد و با هزینه بسیار کمتر از رقبا قدرت برابر ارائه می‌کند. آیا این نوآوری سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی شرکت‌های آمریکایی را زیر سوال می‌برد؟ نظر شما چیست؟ این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.